شنوندگان عزیز، به گفتگوی آقای عرفان قانعی فر از استرالیا با آقای نادری توجه بفرمایید.
آقای دکتر نادری، بفرمایید که دیدگاه شما راجع به مسئله کودتای 28 مرداد و نقد کردن اون در شرایط فعلی با توجه به وضعیت کنونی سیاست ایران، آیا ادامه روند نقد کردن کودتای 28 مرداد و پرداختن به اون ضرورتی داره، یا اینکه در واقع بررسی این زمان و مثال آوردن با توجه به شرایط فعلی ضرورت عینی و واقعیتی با داخل جامعه ما نداره؟
عرشب خدمت شما، تصور من این هست که مطرح شدن مسئله 28 مرداد نیت خیلی پشتیش دید. اگر می بود مطمئن باشید که خود من هم به نوبه خودم آماده بودم برای که وارد این بحث بشیم. ولی معمولا این مسئله 28 مرداد رو باطول میکنن، استفاده میکنن ازش برای چیزهای دیگری رو در واقع سرپوش بذارن روی صحبت نکنن. این همه مطلب که این همه سالها از طرف گروه ها و نیروهای مختلفی که در جریان مسئله 28 مرداد بودن منتشر شده، بنابراین اینه که یک باره و سر بهنگاه های تاریخی باز مسئله 28 مرداد مطرح میشه، به نظر من دیگر چیز دیگری است غیر اون چیزی که به مردم پخش میشه. من تصورم اینه که نسل کنونی مبارزان ایران اونقدرها نگاهشون به گذشته نیست نسبت به آینده است، و هر زمان هم که شما نگاه بکنید یک طرحی، یک برنامه پیش گذاشته میشه برای احتمالا اتحاد نیروهای موجود در جامعه، بلافاصله شما شاهدی هستید که این رو میکنند که اگر بشه یه جوری این تمایل به اتحاد رو در هم بشکنند. من نه، من فکر نمی کنم که ضرورت آنچنانی ایجاب کرده باشید که اتفاق ما همه کار زندگیمون رو بذاریم کنار و بپردازیم به اینکه 28 مرداد چه فاجعه‌ای در ایران اتفاق افتاد. من فکر میکنم کسانی هم که مطرح میکنن کم و بیش شناخته شده هستن، آدم میدونه و برخوردهای گذشتهشون رو آشنا هست و قصد و منظور امروزشون هم روشن.
یعنی منظور شما این هست که در پشت پرده 28 مرداد میخوان در واقع پنهان بشن و منظور اصل ماجرای 28 مرداد نیست، در واقع مصدق رو یک نوع به اصطلاح پرچم میکنن با استفاده ابزاری؟ بین شما این دارم
بعد فکر میکنم مسئله 28 مرداد مسئله استفاده ابزاری از این برنامه هست و از شخص دکتر مصدق، اگر نه حتی اقل از کسانی که فرض بکنه کرده رفراندوم رو امضا کرده. من بسیار بعید میدونم که در مورد دکتر مصدق دید منفی داشته باشه. ممکنه اینجا و اونجا انتقاداتی نسبت به کارش داشته باشه. در اون زمانی که اون مبارزات در واقع صورت میگرفت مبارزاتی بود ملی و دموکراتیک و دکتر مصدق هم همیشه در یک نوع اندیشه عمده مبارزان کشور جایگاه خودش رو داشته. ولی کسانی که یک دفعه پا به میدون بذارن و مدعی بشن که فقط اینها هستن که دکتر مصدق و خدماتش رو میشناسن و فقط اینها هستن که ملی هستن و باقی مردم و کسانی که مثلا فرض کنید در رفراندوم رو امضا کردن، اینها با استقرار یک رژیم ملی و دموکراتیک در واقع موافق نیستند و اینها برنامه شون اینه که آمریکا رو به ایران بکشن. باز دوباره بسی کودتای 28 مرداد به نظر من اینها آنچنان فرقند در ذهنیات خودشون که زمانه رو تشکیل نمیدن و روزگار رو تشکیل نمیدن. تصور من به طور عمدی پس من قضاوتی در مورد واقعا دیگران هیچ وقت خوش ندارم بکنم، از خودم بگم من هیچ علاقه به این ندارم که آمریکا بیاد مثلا فرض کنید ایران رو بمباران بکنه. همین الان هم شما اگر نگاه بکنید ببینید که فراخان دیگری دارن تعداد زیادی. من اولین چیزی که گشتم توی فراخان دیدم اسمای آشنای رو سراغ دارم توشون و اینا، دیدم نه خودشون اصلا درست اینها این رو علم میکنن مثلا در این شرایع فراخان برای ذهنیت با حمله نظامی آمریکا به ایران، که در واقع این کسانی رو که این مسئله رفراندوم رو مطرح کردن در این شرایط قرار بدن که اینا احتمالا خواستار حمله آمریکا به ایران هستن. اصلا این نشیش و آقایون هستن که نه همیشه خیرخواه ملت ایران بودن و خواستاری نشن که آمریکا حمله نکنه به ایران. بدونید اینا یه بازی هایی که روزگارش گذشته. مثلا ما ها چیز نمیگی برامون داره که آمریکا بیاد حمله بکنه به ایران، حمله نظامی بکنه به ایران که تحقیقی ها آیون نیست اینا نه. من فکر میکنم حداقل از خودم صحبت بکنم، من خواستار این هستم در این شرایطی که بسیار مناسب فراهم شده برای برچیده شدن نظام اسلامی در ایران، ما از هر نظامی که از آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم ایران علنا دفاع بکنه داخل که صرف نظر بکنیم که روشنه. از هر کشور خارجی هم که از چنین مبارزاتی حمایت بکنه ما بر نمیگرد بهش درکجی بکنیم، از اونها حمایت بکنیم. ضمن اینکه خب با حمله نظامی کشور هم مخالف هستیم یا هر کشوری به ایران مخالف هستیم. ولی اینکه این بازی ها رو اینها در میارن، این حکایت از اینه که گفتم اینا خودشون رو به سر ملی‌گرایی و خودشون رو در واقع جوانشینان دکتر مصدق به حساب بیارن، ولی به اعتقاد من هیچ ربطی به این مسئله رو داره. عمده کسانی که از این جماعت من میشناسم هم فکر کنم با عقده های زندگیشون زندگی میکنن و خب بایدم گذاشت این زندگی رو ادامه دادن. شن سالاشون هم بالاست. امیدواریم همه ماهایی که شن سالی از امون گذاشته هر چیز دوستن این شهر رو ترک بکنیم، این شهر ناشاد رو ترک بکنیم. خواه را خواه هم باید این شنگ طور بشه و بیفته کار به دست یک سری جمعون هایی که با اندیشه های نو، با تفکرات نو، با بینش نوعی از جهان از شروع بکنن به کار و ایران رو سرانجام به مرحله دموکراسی و آزادی خواهی واقعی برسوند. اما این دوستان نازلی شما که در واقع بعد از انقلاب سکوت کردیم الان در این مدت با دوستان مرمازی دوباره اومدیم و من دوست خود رو داریم مدرح میکنیم. من از همتنسی های شما مخواهم برسم بیارم مثل آقای قرقی یا مثل آقای سید جوادی که اینا هم نظره های شما هستند و اونها معمولا انگوش میزنند سر این مسائل اسطوره تاریخ یا اسطوره های دینی یا مسئله مثلث سرپرست و یا اینکه سمبول مقاومت ملی. خب شما با همنظراتون این ذره نظر تفکری من فکر میکنم فاصله گرفتین و علت سکوت این چند سالتون فکر کنم همین مسئله بود. حالا درسته؟
ببینید من همنسل با این افرادی که شما اسم بردید نیستم، من یه مقدار جوانتر از اینها هستم. اینها در واقع منادیان مثلا تفکر آزادی خواهانه و دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن برای نسل مثل من بودم. من شاید اون موقعی که این افرادی شما اسم بردید مقاله می نوشتن من دانش آموز بودم، مقالات اینها رو میخوندم. اینها در واقع سازندگان این افکار و اندیشه ها بودن در ذهن تیپایی مثل من، جوانانی مثل من که علاقمند بودیم به سرنوشت آینده ایران. اما تجربه روزگار آقای قانعی زرد آدم رو به یه سری دستاوردها میرسونه که برها تجربیات رو میبینید. شما نگاه بکنید این مقالات تند و تیزی که آقای حاجی جوادی در آغاز انقلاب 1357 میدهش اینا چه کمکی به ما کرد؟ چون این که این رویه نفرت و رویه این توسی رو که در ما به اندازه کافی پرورونده شده بود در واقع تشدید بکنه. من تعجب میکنم مثلا با نوشته هایی که امروز از این آقایون من میخونم که آیا اگر خرخالی نبود و دست برقضا یکی از این آقایون رو به عنوان به اصطلاح قوه قضایی یا به اصطلاح دادستان کشور منصوب کرده بودن، آیا از این قصه ها و کنگیری هایی که در انقلاب ایران صورت گرفت کمتر صورت بگیره؟ حتی اول نوشته هاشون چنین احساسی به در آدم به وجود نمیاره. شاید واقعا ذهنشون اینطور نباشه، نوشته هاشون بوی خون میده آقای فارس. من احساس میکنم باش همون صحنه ها رو ما به شیوه دیگر شاهد میبودیم. حالا تریه گناه ها رو میدازیم که اصلا خلخانی بر ولی این تفکر در واقع من فکر میکنم اصلا خلخانی ها هم تحت کسی بشین این افکار رو اندیشه هایی بودن. من به نوبه خودم شخصا به هیچ وجه حاضر به دیدر چیم صحنه هایی که با شاهدش بودیم در روز اول انقلاب ایران تا حالا واقعا نیستم و به همین دلیل کاملا طبیعیه که بسیار این اندیشه های فاصله بگیرم. من میدونم اینها ممکنه در ذهن یک سری از جوان ها شور و هیجاناتی به وجود بیاره و اون روحیاتی که در ماها وجود داشت از طریق همین خوندن همین نوشته ها و همین گفته ها بار دیگه تکرار بشه. مسئله اینه که بعضی از افراد از خودش که اتفاق میفته تجربه میگیرن و درس میگیرن، بعضی هم پاشون رو تیشش میکنن که عقایدشون از روز اولی که به دنیا اومدن درست بوده و این پافشاری روی این حرف ها و این عقاید رو به نوعی به حساب پایمردی و بزرگی خودشون بذارن بدون. از این هیچ وش به این دیدگاه نیستم. من این حق رو برای خودم و برای هر کسی که قائل هستم وقتی که این همه معذرت میخوام که کسافت کاری در دوران پیش و بعد انقلاب ایران اتفاق افتاد و خب به هر حال بنده هم سهم خودم رو داشتم به عنوان یک آدم اصطلاح روشن فکر جامعه و در ترویج چنین افکاری و اندیشه هایی تلاش میکردم. امروز با صراحت میتونم بگم که خیلیاشون کافر کردم. بله من خیلی فاصله دارم با اندیشه هایی که امروز از طرف این گروه خصوص مشخصا هستش و من هم دوست خیلی بزرگی از بچه هایی که یا افرادی که مثلا فراخان رفراندوم رو امضا کردن با اونها هم نظر هستم. من هم خواستار یک ایران دموکراتی، ایران شکوهمند، واقعا شکوهمند، نه مثل انقلاب شکوهمند بود، یک انقلاب واقعا دارای افق، یک انقلاب یک تحول واقعا دیگر گستاد زندگی که زندگی بخش باشه. کماکان هستم، الانم هستم اون موقع و به هیچ وجه خواستار هیچ گونه خونریزی نیستم. دست ما البته نخواهد بود چه بسا با این وضعیتی که من ببینم خونریزی هم بکشه در آینده باز کار ایران، اما ما از حالا با صدای بلند اعلام بکنیم که ما اون صحنه هایی رو که شاهد بودیم هرگز نمیمونه بخواد تکرار بشه. اما این نوشته هایی که این آقایان مینویسن مقایسه بکنید با نوشته های همون موقع دوران انقلاب ایران، تفاوتی کیفی قابل ملاحظه داشته. در اونها که توصی و انتخاب جوی موج میزن در نوشته های امروزشون هم موج میزنه. این مسئله حفظ سلطنت طلب ها و مسئله در واقع عدم اجازه بشه که اونها در هر رفراندوم در هر برنامه و در واقع این مسئله حذف کلی اونها از تاریخ معاصر ایران، شما چه دیدگاهی دارید؟ اینها یک عمر عدم و کتل دموکرات بودن و دموکراسی خواهی رو بلند کردن. درست به مجردی که مسئله تری رفراندوم مطرح شد، عیار دموکراسی خواهی و اینها معلوم شد. از اولین مقالاتی که اینها دادن بیرون ایرادشون این بود که چرا در این تری رفراندوم روی مسئله جمهوری تاکید نشده. خب این رو هر کسی میفهمه، این یعنی این که چرا سلطنت طلبا رو حذف نکردیم. من تردیدی ندارم بخشی از سلطنت طلبان امروز هنوز خواب بازگشت دوران شاه رو میبینند. اما این حق رو هم برای گروه عظیمی از اینها قائل هستم که در طی این 26 سال با این هیجانی که اتفاق افتاد، با اون رنجهایی که به سر خودشون خیلی ها اومده، خود این سلطنت را خب کم که اعلام نشدن از اینها، خیلی از اینها هم درس گرفتن. اینطوری نیست که من برگردم یک جرایش عمده به نظر من سیاسی در داخل جامعه ایران رو من گمانم بر اینه که سلطنت به هیچ وجه حفظ نشده از من جامعه ایران. کسانی اصلا طور دیگری جامعه رو خوشبخت میبینن. من شبی از یه طرف حق دارم خودم رو دموکرات بخونم، از یه طرف با این شدت و عفت با هر کسی که از کنار پادشاه ثابت ایران عبور کرده که این حرم دشمنی و کینه‌توزی رو به پا بکنم. نخه بنده اگر امضا کردم یکی از دلایلش از فضا همین بود که تفاوت بین گروه ها و نشریات مختلف قائل نشده. اینی که آیا من به سلطنت رأی خواهم داد یا نه این مربوط به شخص منه. اگر قرار شد روزی رأی عدلی بدین، رأی عدلیمون رو اعلام میکنیم. تا این موقع بنده نوشته این هست که مردم ایران از هر دشت و طبقهی که هستن بیان در یک رفراندومی، اونم تازه نه رفراندومی که واقعا صحبت کنه، این صحبت بر سر اینه که آیا شما رفراندومی میخواید که در اون رفراندوم اگر شما خواستید تازه تصمیم گرفته بشید بیم از شما اصلاحی تشکیل بشه که قانون اساسی جدید رو عرضه بکنه. ما سر اینش این درگیره رو پیدا کردیم که صحبت میکنن که آقا نه این نباشه، اصلا نباشه، خیلی نباشه، این نباشه، اون نباشه. آخه ببینید آیه قامه هفر، شما در درون این که تکی این آقایون ازش حمایت میکنند و قدرش هستند، کسانی دارید را دارید مثل شادقان دکتر شاپور و اختیار یا دکتر غلام حسین صدیقی. از قضا اگر نامی هم از این تشکیلات باقی مونده از طریق این دوتا هست. مردم نگاه میکنن ببینن این دوتا واقعا کمک کردن بهشون، سعی کردن چشمشون رو باز بکنن در برابر اون شورش کوری که در 1357 دفاع شده بود و هیچ کسی رو داره هیچ کسی نبود. اون وقت اینها اسمی از اینا نمیارن، اینا یه سری اسمایی رو میارن که اصلا یا سعی میکنن اصلا گذاشتنش رو بپوشن و صحبتی نکنن در موردش، یا اگه اینها رو اصلا اشاره بشن نمیشه. دکتر غلام حسین صدیقی که برادر من نبود، دوست و نزدیک یار صدیق دکتر مصدق بود و از جمله کسانی بود که اون لحظه ای که دکتر مصدق اینطور که می نویسن باید در روی دیوار خونه ها می رفت اون طرف، اینا دکتر صدیقی باش بود تا آخرش هم بود، هیچ وقت جا نزد. ولی چی رو شراخت درستی از جامعه داشت و می دونست که آینده چی خواهد بود. اینا حالا آیون اومدن با سمارون اینا که بر دکتر مصدق خیلی درش یک بوده و اگر دوچه مصدق کودتا نشده بود از اینکش بلان میشونه بیزار میشونه. خب درست اگه میتونید دوچه مصدق خود من توی زندهش کنید، رأی من یکی رو از حالا وزی بهتون میدن مال من. ولی خب چه بکنید؟ چی رو دارید شما عرضه بکنید؟ به مجرد اینکه هر ترهی نیاد، هر پیشنهادی نیاد، هم با اقسام معذرت میخوام یه قلوخا بلند میشه. خب چیز دیگری دارید، چیز بهتری دارید عرضه بکنید و بذارید توی سایتتون ببینید کیا امضا میکنن. این رو مگه خود چهره برجسته ای من زمانی با عنوان قهرمان ملی ایران از ایشون یاد کردم، الان هم اشتباهی ندارم بکنم، عباس امیر انتظام، عباس امیر انتظام رو بردارید توی مطلبی که برداشت نوشتر رفراندوم که به این آسیت ببینید، او مشخصا اسم میبره از این که همه آباد ملت باید در چنین رفراندوم شرکت بکنن. اگر از این رفراندوم صحبتی از بدون استثنا نداره، طرح عباس امیر انتظام بعد از
25 سال 26 سال زندانی بودن فکر میکنه به نور خیشت خیشت اونا این همه باید شرکت بکنن و این هیچ معنای دیگه نداره اینه که سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب و هر جماعتی که میخوان باید به شرکت بکنن چجوری مگه شما سنگ عباس امیر انتظام رو سینه رسیده عباس امیر انتظام با سر خودش تکیبش با شما روشن کرده ما بنده به نوبه خودم هیچ مخالفتی که با طرح آقای امیر انتظام ندارم بهش لبیک هم میدم بهش سلام میکنم از اینجا پس اون فیلو به راسته دکتر مصدق اون تشکیش داره از زندگی میفهمه چه خبره در ایران به چی داره میگذره پس نه اینکه بایش بیاد در خارج از کشور بشینه تازه کسان دیگه رو که از خارج از کشور اومدن بیرون به عنوان فراری مسخره بکنه خب آیه در واقع شما نظرتون اینه که زمان این تصیح حساب های شخصی و در اون گروهی و اینها گذاشته و الان هم در واقع نسل جوان یا جامعه داخل ایران گوششون که این نوع حرف ها و سخن ها در واقع به کار نسبت رایی که برداشته و صحبت های شما به این معنی شده کاملا حرف دون درسته آیه خانه ایسر من به روبه خودم اگر یک نفر از این ها مقاله ای می نوشت جواب نمی دادم پس من معتقدم این ها هم خب به هر حال سهم خودشون رو داشتن در یه مرحله یه کارهایی کردن یه حرفهایی زدن اما الان احساس می کنم که حقیقتا سازمان یافته دارن عمل می کنن اینا یه دستی شدن شما تو هر سایت اینترنتی که نگاه می کنید 3-4 نفرشون نقمه سر دادن من احساس میکنم به طور سازمان یافته دارم عمل میکنم و خب من به روحی خودم احساس میکنم که کسی بالاخره جواب باید خیلی از دوستان و بزرگان جواب دادن بندم بمبار کشی کردیم شو سهل خودم را ادا میکنم من فکر میکنم دوران این صحبت ها مدت هاش گذشته و این ها آب در هاون میکوبند و ارز خود میبرن و رحمت ما میدارن امروز روز نگه کرده به جلوه من فکر میکنم دستهایی رو که ما باید از رژیم شاه گرفته باشیم گرفتیم دستهایی رو هم که از دوران 26 ساله حاکمیت شوم اسلامی در ایران گرفتیم این رو هم گرفتیم و نسل جوان ایران به مراتب بیشتر از بنده و یک بود بزرگتر بزرگسالترهای من گرفتن و امیدوارم که کمتر باشن کسانی که گول چنین وسوسه ها و چنین خیالهای خامی رو بخونن که این آقایون تشبه می کنن. خب شما در واقع بر خط آزادی و استقلال ایران هیچ مشکل نداره، در واقع فقط منظورتون اینه که در واقع اندیشه های کهنه رو باید کنار گذاشت و اون خط آزادی و استقلال همچنان برقرار بمانه و با مثلا حرف و سخن ها یا به حمله های مثل حمله آمریکا به ایران یا نمیدونم در واقع بازگشت سلطنت به ایران یا این سری به دغدغه هایی که وجود داره شما بیشتر از اون دغدغه ها روی آزادی و استقلال ایران مشکلی هستید تا روی این مسئله مشکل دارید که با اون بهانه های مختلف پاسخ است به در واقع مرهم زدن جنس منطقی و عقلانی جامعه نباید بر اومد فکرم اندیشتون در اون حالت بود و خواستم بپرسم که دیدگاه شما راجع به اپوزیسیون فعلی ایران چیه و به نظرشون چقدر قدرتمند الان؟
بسیار خوشبینم آقای بانه ایران. من که این 23 سال گذشته هیچ وقت خوشبینی امروز نبودم. شما ببینید با چه شور و هیجانی از بعد از طرح رفراندوم همه نیروهای سیاسی خفته داخل و خارج به تحرک در اومدن و با چه هیجانی دارن کار میکنن و امروز به فردا نیست ولی گام بزرگیه به جلو، گامیست برای تشکل و یک پاکی. من همیشه در طول این سالها در هر مصاحبه ای در هر گفتگوی رادیویی و این نکته پافشاری کرده بودم که ما گرفتاریمون رژیم جمهوری اسلامی نیست، ما گرفتاریمون اینه که یک اپوزیسیون سنجیده و متینی نداریم که حرف واحدی بزنه که هم مردم در داخل ایران قبولش بشه و کمکش بکنن و به هر چیش گوش بکنن و هم بتونیدن از شیخ خارجی خارجیان بفهمن بالاخره با کی باید حرف بزنن یا با کی میتونن حرف بزنن. و من فکر میکنم گام های بزرگی الان برداشته شده. من جز این چیزهایی که در طرح رفراندوم مطرح شده خواسته دیگری ندارم. اگر این طرح رفراندوم علیه استقلال ایران هست، علیه آزادی ایران هست، بندم از جزو مخالفان استقلال و مخالفان آزادی ایران هستم. ولی اگر در اینها استراحت گفته شده که آزادانه مردم بیاد رأیش رو بدن، نظامی رو که دلخواهشون فرید انتخاب بکنن، اصلا به حقونم گیر در نمیاد که این کسی برگرده بگه آقا چرا چه میخواسته بداره. این خواست ما بوده، حالا متنظر شده در این دستش و در نگاه کسانی که چی میکرد این رو مطلح کرد. درست خوشحال هست چند روزه موفق بودن این تر رو میبینید. بعضی ها دارم میکنن که این نقل شفاف نیست، بعضی ها میگوزن این نقل عملی نیست یا به هر حال موفقیتش لا محاله. بگید شما چیه در واقع را جمعید؟ آقای بانه این فرد، در تمام این سال ها در ایران حتی اقل 8 سال گذشته به طور عمده دو نیرو در مقابل هم بودن، نیروی اصلاح طلبان بود و اقتدار گرایان به اصطلاح. خب این چه ایرادی داره که یک آلترناتیو سومی هم در مقابلش عمل بشه که با کل نصاب مخالفه و میخواد ایران رو دموکراتیزه بکنه به طور خونریزی تلاش میکنه؟ این هر طرحی میتونه مطرح بشه. اگر انتظار داشته باشیم امروز به فردا طرح‌ها به اجرا در بیاد، خب این عملی نیست. این میگن این طرح رو باید ببرید به مردم، به مردم بگید آقا تنها توی دنیا اقتدارگرایان و اصلاح طلبان نیستن، یه عده دیگه ای هستن هم وجود دارن که مایلن کل بساط تغییر پیدا بکنه و یک رژیم مدرن، یک رژیم امروزی و یک رژیم انسانی در ایران بر سر کار بیاد. این کجاش خطاست؟ این کجاش اشکال داره؟ آیا این عملی میشه یا نه؟ بستگی به مبارزات مردم در داخل ایران به طور عمده داره و حمایتی که ما در خارج از کشور بتونیم در اختیارشون بذاریم یکی، و دوم این که حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی، نه قدرت‌های خارجی، همه کشورهای خارجی اگر بتونن از مبارزات آزادخانه و دموکراتیک مردم ایران به اصطلاح حمایت بکنن، معلومه که من با خوشبینی به چنین نگاه میکنم. اما مسئله اینه که ما خودمون تکلیف خودمون رو با خودمون روشن بکنیم. ما اگر کشورهای خارجی حمایت نکنن از همون دائما میدانید که آقا نگاه کنید اینا از مبارزات مردم ایران کشور حمایت به مجردن یعنی که بیان حمایت بکنن، یکی نگاه کنید این امپریالیست ها اومدن بخوان از ما استفاده بکنن. خب تکلیفمون روشن کنیم پس اول برگردیم بگیم آقا ما نمیخوایم کسی هیچ کشور خارجی از ما حمایت بکنه. اما آقای خانه فرد، اینها بهانه های کسانی است که خودشون هیچ چیز برای عرضه کردن ندارن. اینها اون بهانه هایی که از چپ و راست هر موقعی که مردم ایران قدم به راهی گذاشتن که احتمال یک تحول دموکراتیک در ایران وجود داشت از گوشه و کنار سر نمیاد، از زونه هاشون در میاد که دفعه سرکردشون پیدا میشه و هر کدوم رهبه خودشون سر. من تصورم اینه که هم امکان این رفراندوم در درون همین رژیم امکانش وجود داره، هم بعد از سرنمونش وجود داره. من موقعی که میگم در درون همین رژیم، مثالی رو برای شما میزنم. شما هرگز تصور این رو نمی کردید که در رژیمی مثل رژیم شاه که در سال 1355 در حال که من یادم در کنفرانس آموزشی رامسر شرکت کردم، شاه گوش تا گوشم بزرگان کشور نشسته بودن دورش صحبت میکرد و کسی جرأت نطق کشیدن نداشت. 1355 تا 1357 دو سال شاه به مرحله رسید که مجبور شد آقای دکتر بختیار یا دکتر غلام حسین صدیقی و شاید ده ها نفر دیگر رو دعوت بکنه ازشون که بیاین به کاخ و باشون صحبت بکنه ازشون بخواد شما نخوشحالی بشید. یعنی هر قدرتی مرحله هم ممکنه براش فرا برسه که آنقدر ضعیف بشه تحت فشارهای داخلی و خارجی که تن به هر چیزی بده. و بنابراین هیچ من بعید نمیدونم که در مرحله همین نظام اسلامی هم به مرحله برسی که نه تنها رفراندوم از رفراندوم بیشتر رو هم بتونه عملی بکنه. بعد از برافتادنش هم که خیلی روشنه میتونه یه همچین اتفاق بیفتاد. بنابراین بهانه جوری های اینجوری و رحم جایده ببره یک مقدار سخنانیه که میزنن و خودشون رو بکنن. یه سری هم از چراهای چند هستن که با مثلا فرض کنید همه با هم مخالفن، قرار شده هر کدومشون تک تک برن مثلا مبارزات دموکراتی بکنن. من نظرم اصلا چیزی جوری ممکنه فرض بکنید که شما اصلا نتونید با یه همچین شعاری مخالف باشید. خب آقای شما چه آلترناتیوی رو فکر میکنید این رفراندوم در این دوست رو بکنه یا خیلی دارن هر ایک در جنبش و خیزش تمام ملی که نظر تفکری که نظر عملی چه آلترناتیوی رو برای دوست رو بکنه؟
از تمام مبارزات مدنی مردم در ایران هم قبلش ما حمایت کردیم، هم حالا حمایت میکنیم، هم بعد از ده تا تغییر رفراندوم هم اگر بیاد از اون حمایت میکنیم. کار ما نیست از خارج از کشور که در ایران انقلاب بکنیم. هر موقعی لحظهش مرا رسید، هر موقعی این مبارزات اوج بیشتری گرفت و میبینیم که دائما هم اوج بیشتری میگیره، در لحظاتی ممکن شرایطی فراهم بشه که بتونیم این تخ رو یعنی تخ کرسی بشینه و بنابراین انجام بشه. اگر از من بپرسید که آیا تا یک سال دیگه این برنامه میشه، من امیدوارم که 6 ماه دیگه بشه. من امیدوارم خیلی زودتر از اینها اتفاق بیفته. عمده مبارزات مردم ایران در داخل کشور، ما در اینجا باز هم با الهام از بچه‌هایی که در داخل ایران چنین تغییری رو فراهم کردن و فرستادن ازشون حمایت کردیم و باز هم حمایت میکنیم. اما اینکه ما بخواییم راهکارهای تحول در ایران رو تعیین بکنیم، من فکر میکنم ما میتونیم تاثیرگذار باشیم ولی در واقع تعیین کننده نخواهیم بود. این مبارزات باید در داخل ایران اوج بگیره و من مطمئنم هستم که اوج خواهد گرفت.
یعنی شما به تغییر بیشتر خوش هستین و پیشنهاد میکنید یا به همون افرادی که اشاره میکنید با هیجان و احساسات میگن باید انقلاب بشه و همه چیز از خوبان
بسه هیچ شرایطی طرفدار انقلاب دیگه در ایران نیست. من خیلی سریع دوستانه به شما بگم، من نسبت به انقلاب جدید فرانسه، نسبت به انقلاب اکتبر و نسبت به هر انقلابی دیگه بدی شدم. برای اینکه انقلاب ایران رو دیدم، من معتقدم این چیزهایی که ما میخونیم درباره این انقلابات فقط جنبه های مثبتشی که عرضه میکنم به گوش ما میرسونن. فجایعی که توش اتفاق میفته اینا هیچ کدوم به گوش ما نمیرسه، یا اگه برسه یکی دو تا دیگه هاش میرسه ولی که چه به سر مردم میاد نمیرسه. ما خودمون شاهد یک انقلابی بودیم در ایران و شاهد فجایعش بوده و هستیم. بنابراین انقلاب برای من دیگه اون تنینی رو نداره که در سال 1357 باشه. برعکس به مجرد این که این اسمی بیاد واقعا به دور این که حالا ممکنه بعضی ها برگردن بگن آقا این ثروت من بوده در ایران به کشف ثروت هاشو بگیرونه، نه خیلی چنی چیزی نمیشه. من به مجرد این که از این همه خون آشامی و خون ریزی های بی خود بیموردی که اتفاق افتاد در ایران و این همه دینندی ها، این همه آتش زدن ها، این همه به باد رفتن های سرمایه ها و جان های عزیز مردم رو، این ها منو متاثر میکنه. من شد به هر انقلابی بگیرم، خیلی ها میگن آقا انقلاب معنیش این نیست که از من خوریزی باشه. بله معنیش این نیست ولی عملا اینجور میشه.
درست
شما هی در شیپور انقلاب که بدنین، ما هم در شیپور انقلاب میدنیدیم، تحقیقش هم دیدیم. من نه، من طرفدار تحول مسالمت آمیز هستم، اما این نکته رو هم تصریح بکنم با هیچ چیز دیگری غیر از جایگزینی شدن جمهوری اسلامی با یک رژیم دموکراتیک دیگه هم پوزاق نخواهم اومد.
خب شما انقلابی ایران رو برکت میشنسیم یعنی؟ در واقع با انقلاب
اتفاق افتاده یا نه؟ بله اتفاق افتاده.
اوکی، اون چیزی که اتفاق افتاد منطقه بر اساس آرمان هاش نبود، دید شما اینه؟
بله نه، و گفتم شاید آرمان هامون هم یه مقدار اشکال داشت آقای، بزنید تنها من نبود. و این انقلاب اینجوری که از دید حالا از دید مارکسیستیش نگاه بکنید در واقع دست به دست شدن قدرت بین طبقات مختلف اجتماعی، یک یا چند طبقه اجتماعی قدرت سیاسی رو به دست میاره و این یا اون طبقه اجتماعی قدرت رو از دست میاره. چنین اتفاقی در ایران افتاد به تغییر مارکسیستی، حقیقتا در ایران انقلابی اتفاق افتاد. ولی خب حالا چنین چیز خیلی به اصطلاح درجگی چی هم نبود، همچی اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتاد. ما اگر فرض بکنید مثلا این انقلاب یه انقلاب کارگری هم میشد، مثلا طبقه کارگر هم ما اون موقع توی خواب و خیالات هم بودیم، اینا مثلا طبقه کارگر هم، طبقه کارگری که هیچ گونه آموزش نداره، هیچ گونه گذشته سندیکایی نداره، هیچ گونه توان نداره، حزبی نداره که نماینده اندیشه ها و خواسته هاش باشه و فرض به قدرت هم برسید. هیچ انقلاب نمیخوام همچین انقلاب سانده که نمیخوام همچین. من فکر کنم که آنچه که مورد خواست من امروز هست تحولش در ایران و تبدیل شدن ایران به یکی از این دموکراسی های لیبرالی که در تمام دنیا فراتنده است و نه سوریش، نه یه جوری که فقط ظاهرش اینطوری باشون، واقعا اینطور باشه. این همه کشورهای اروپایی هستن، همشون دموکراتیک هستن. حالا نمیخوایم بشیم مثل سوریه، ولی دوش مثل ایرانان مثلا بشیم، مثل اسپانیا. من انتظارم از پاینده ایران یه همچی بشه که حقوق و آزادی های دموکراسی که مردم مورد احترام باشه، مردم از طریق رأی خودشون در تعیین سرنوشت آزادی خودشون مشارکت داشته باشن. فکر نکنم خواسته های خیلی عجیب غریب باشه، ولی این خواسته ها یقینا با خواسته های بسیاری کسانی که هنوز در خواب و خیالات استقرار جمهوری شورایی و نمیدونم از این دکانهایی که هر کدوم به روبه خودش رو باز کردن با اینها نخواهد بود و نمیخونه. من تصورم اینه، شاید اشتباه میکنم، عمده مردم ایران هم از این چارچوب زیاد دور نیستن.
خب شما فکر میکنید در مجموع فرمایشات شما چه باید کرد؟ خب اون ایرانم با هر نفری که صحبت میکنه میدید منم خواهان آزادی ایرانم، منم خواهان رو به رفراندوم، رو به دموکراتیک بودن ایرانم و بعضی ها میگن رو به مشروط بودن ایران، بعضی رو به جمهوری بودن ایران و به هر حال هر کسی عقیده خودش رو ابراز میکنه، ولی نقطه تقاطع همه خطوط فکری به نتیجه میرسه که آینده آزاد و رها رو در ایران داشته باشن. خب چی باید کرد؟ اگر شما سوال بکنیم چی باید کرد، شما این هر خاصا فکر دارید چه راهکاری دارید برای مثلا افرادی که به بالی این مسئله هستن؟
آقای خانی سر، خیلی از این مثلا طرحهایی مثل تغییر رفراندوم و امثال هم طرح دیگری ندارن. یعنی این چه باید کرد و من فکر کنم این اقدار جوانهای ما در ایران خیلی کارا کردن و باز هم خواهند کرد. عجله هم نباید بکنید، باید ببینید انجام انقلابات یا تحولات دست ماها نیست، دست ماها در همین محدود است خواستاری همچی چیزایی بشیم و گرد همچی هم بشیم دفاع بکنیم از این و از اینجور کارهاست. باید تا بالاخره فراگیر بشه و شرایط عینی و ذهنی برای چنین تحولی پیش از پیش نوست بگیره، آمادگی پیدا بشه و سرانجام این تحول صورت بگیره. اگر از من واقعا بپرسید که موبه موما چی کار بکنیم که موبه برسیم، من نمیدونم واقعا. من کاری رو میتونم بگم که از بختی خودم برمیاد و اون اینه که سنگ نندازم در برابر هر فکر نوعی، هر تحولی که میخواد اتفاق بیفته، مثلا اون حدی که به عنوان یک ایرانی خارج از کشور و علاقمند به دموکراتیزه شدن ایران میتونم حمایتشون بکنم و گام بردارم. این رو شما باید از مردم در داخل ایران بپرسید و کاری که ما میتونیم به جمله از طریق همین طرح رفراندومه که در اختیار مردم هست، کسانی که بخوان حمایت ازش میکنن و یک روز هم امیدوارم که این کار رفراندوم هم به مرحله برسید که گام های بعدی در موردش برداشته میشه، به جمله شکلی پیشگیری واقعا یک رهبری یا یک کمیته‌ای که در واقع این کارها رو سر و سامون بده و ما بریم به طرف این که واقعا یک شورای رهبری واقعا مترقی داشته باشیم که مورد اعتماد مردم باشه و در خارج هم شناخته بشه، بتونن باش صحبت بکنن. و توصیه هم به کسانی که احتمالاً در این مسیر گام برمیدارن و احیانا چنین کمیته هایی رو در آینده یا کمیته رو در آینده تشکیل میدن، اینه که زیاد نگران نفاق افکنی ها و اینجور حرفهای نسنجیده نباشد. اینکه مثلا نیروی اپوزیسیون سنجیده اصلا نمایی از این نداشته باشید. با هر کشور و با هر جماعتی اگر لازم بدونه بنویسید مذاکره بکنه. شیده که دکتر بختیار مثلا در پیش گرفت در زمانی که همه ماها سینمون رو علیه شاه حاضر بودیم پاره بکنیم، مرد و مردونه بلند شد رفت میشید با شاه مذاکره کرد و هیچ نوایی هم نداشت و حرف خودش رو زد. اولا تاریخ هم نشون داد که زیاد اشتباه نکرده بود، از ما بیشتر هم نقل اشتباه نکرده بود. به نظر من یک اپوزیسیونی که گام بتونه برداره، یک رهبری که بتونه ضمن اینکه پشتوانه مردمی رو در داخل داره و من امیدوارم یک عده زیادی از داخل ایران این رهبری رو به عهده بگیرن، به اضافه یک سری هم از خارج از کشور ولی اهل کار باشن و اهل مبارزه و جسارت داشته باشن، بتونن چه در داخل چه در خارج کشورشون راحت بزنن و با هر کس که بهشون خاص به صلاح دیدن صلاح ملت رو در اون دیدن به مذاکره بشینن. و من فکر کنم این مجموعه چیزهایی باشید به خاطر من برسه و ازش مهمه خود مردمه. و فرزم در سخن آخر شما یه مقاله نوشتید به عنوان آنها که از آینده میترسند، و من فکر میکنم به جوابی بود به مقاله آنها که از گذشته میترسند آقای خاطر جوابی یا درست هست یا در این مقاله بیشتر هدفتون چی بود؟ این مقاله که ارائه دارید و در سایت گویا برد
اصلا همون چیزهایی بود که در طول این مصاحبه با همدیگه صحبت کرد. من هرگز پاسخ نمیدادم. اگر یک نفر بود خب به حال خیلی سالی هم ازش گذشته و بسید اینجایی که میبینم تنها ایشون نیستن، الان یک سری شدن و گفتم به نظر من میرسه که سازمان یافته است، یک عده‌ای دارن این کار رو به پیش میبرن و گفتم خب به هر حال نظری دیگری هم غیر از نظرات این آقایون مطرح میشه که اگر جوانهایی اگر کسانی که در این دوره هستن احتمالا چشمشون افتاد ببینن نه نظرها و دیدگاه های دیگری هم وجود داره، همش همه واقعیت در دست آقایون نیست و که کسان دیگری هم هستن که خوب در حد خودشون دیدگاه های دیگری دارن و مطرح میکنن.
پایدار باشید و موفق.